واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. دوستان عزیز، یکی از کلمات پرکاربرد قرآن کریم کلمه زکات است. زکات در لغت به معنای پاکی است. زکی به معنای پاک و تزکیه به معنای پاکسازی هم از این خانواده است. البته زکات در قرآن کریم و فرهنگ اسلامی به معنای مقداری از اموال انسان مسلمان که برای امور دینی پرداخت میکنه و این زکات باعث پاک شدن بقیه اموال و سرمایه او میگردد. کلمه زکات در قرآن 32 بار تکرار شده. 27 بار این کلمه همراه با صلات آمده و همین خاطر امام رضا علیه السلام فرموده اند هر کس نمازش را به جای می آورد ولی زکات نمی دهد، یعنی وجوهات شرعی خود را نمی پردازد، نمازش هم پذیرفته نمی شود. دوستان عزیز، 8 بار خداوند متعال فرموده اقیم الصلاة و آت الزکاة، نماز را به پای دارید و زکات را بپردازید. دو بار فرموده اقام الصلاة و آت الزکاة، نماز را به پا داشت و زکات را پرداخت. 4 بار خداوند منان فرموده اقام الصلاة و آتوا الزکاة، نماز را به پا داشتند و زکات را پرداخت کردند. 4 بار فرموده یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، نماز را به پا می دارند و زکات را نیز می پردازند. امیر مؤمنان علیه السلام در رکوع نماز خود انگشترشان را به سائل بخشیدند، یعنی نماز و زکات را با هم به جای آوردند. به همین خاطر آیه 55 مائده آیه ولایت در شأنشان نازل گردید. یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم. مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیات 19 تا 24 سوره حج آشنا شویم.
نزول
داستان آیات.
هرچند مسلمانان نخستین سال هجرت را با انبوهی از مشکلات پشت سر گذاشتند، ولی پیامبر توانست با برپایی حکومت اسلامی و ساماندهی امور مملکتی بپردازد. مشرکان مکه که از قدرت گرفتن حکومت اسلامی بسیار نگران بودند، با تقویت بنیه نظامی خود بران شدند تا در همان آغاز و کار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پایان دهند. به همین دلیل مقدمات جنگ بدر فراهم گردید و هر دو سپاه در محدوده چاه‌های بدر رو در روی هم قرار گرفتند. مسلمانان می‌خواستند اسلام را گسترش دهند و پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله را در سرزمین کفر و اهتزاز درآورند، در حالی که کافران و مشرکان آمده بودند تا با دفاع از بت‌پرستی شعله‌های یکتاپرستی را خاموش سازند. جنگ در میان هیاهو و فریادهای دو طرف آغاز گردید و چکاچک شمشیرها بالا گرفت. علی ابن ابی طالب علیه السلام، حمزت ابن عبدالمطلب، عبیدت ابن حارث از مسلمانان و ولید ابن عتبه، عتبت ابن ربیعه و شیبت ابن ربیعه از مشرکان خود را برای جنگ تن به تن آماده کرده بودند. ناگهان در میان آن همه هیاهو صدای تکبیر برخاست. خلاصه امام علی علیه السلام ولید را کشته بود. دیری نپایید که حمزه دومین تکبیر را برآورد، زیرا عتبت ابن ربیعه به دست او کشته شد. چند لحظه بعد عبیدت ابن حارث نیز شیبه را به قتل رساند و سومین تکبیر در آسمان تنین انداز شد. کافران با دیدن این جریان به وحشت افتادند و دیگر کسی برای جنگ تن به تن داوطلب نشد. این موضوع روحیه جنگی مسلمانان را افزایش داد و آنان را برای قلع و قمع کافران آماده کرد. در یک لحظه مسلمانان به قلب سپاه شرک یورش بردند و با کشتن و اسارت گرفتن و فراری دادن بسیاری از آنان پیروز شدند. در اینجا آیات 19 تا 24 سوره حج نازل شد و سرنوشت این دو گروه را بیان کرد.
هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.
اینان دو گروهند که درباره پروردگارشان به مخاصمه و جدال پرداختند. کسانی که کافر شدند لباس‌هایی از آتش برای آنها بریده شده و مایع سوزان و جوشان بر سرشان ریخته می‌شود، آنچنان که هم درونشان با آن آب می‌شود و هم پوست‌هایشان، و برای آنان گرزهایی از آهن سوزان است. هرگاه بخواهند از غم و اندوه‌های دوزخ خارج شوند، آنها را به آن باز می‌گردانند و به آنان گفته می شود بچشید عذاب سوزان را. خداوند کسانی را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند در باغهایی از بهشت وارد می کند که از زیر درختانش نهرها جاری است. آنان با دستبندهایی از طلا و مروارید زینت می شوند و در آنجا لباسهایشان از حریر است و به سوی سخنان پاکیزه هدایت می شوند و به راه خداوند شایسته ستایش راه نمایی می گردند.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. امثال و حکم قرآنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. عزیزان، هنگامی که بعضی از مثل‌های قرآن نازل شد، منافقان برای آن که نشان دهند آیات قرآن وحی نیست و از سوی خداوند نازل نشده، شروع به بهانه‌گیری کردند که این چه مثل‌هایی است که در قرآن آمده است؟ شأن خداوند بالاتر از این است که به موجودات ضعیف مثل عنکبوت و مگس و یا به پدیده‌های چون آتش و رعد و برق مثال بزند. خوبان همراه، در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم چون منافقان لجوج از مثل زدن و موجودات بیجان یا ضعیف بهانه گیری می کردند، آیه 26 سوره مبارکه بقره نازل شد و به این افراد جواب داد که هیچ مانعی ندارد که خداوند بزرگ به پشه بلکه کوچکتر از پشه مثال بزند. نکته مهم آن است که قرآن کریم از فصاحت و بلاغت بی‌نظیر برخوردار است. فصاحت و بلاغت سخن ایجاب می‌کند گاهی به موجودات بزرگ و گاهی به موجودات کوچک مثال زده شود. هرگاه منظور از مثل بیان عظمت چیز باشد، معمولاً به موجودات بزرگ مثل زده می‌شود. و اگر هدف نمایش و بیان سستی و ناتوانی چیزی باشد، و حیوانات و موجودات ضعیف اشاره می شود. با این حال پیچیدگی خلقت یک موجود کوچک نیز می تواند حاکی از قدرت و علم خالق او باشد. بنابراین همواره مثال زدن به موجودات و اشیاء بزرگ نشانه و دلیل فصاحت و بلاغت مثل و کلام نیست. مؤمنان و صالحان که محتوا و حقیقت این مثال‌ها را می‌فهمند، می‌دانند که از جانب خداوند است و منکر آن نمی‌شوند. ولی منافقان و کافران که لجوج و بهانه‌گیر هستند، اشکال تراشی می‌کنند و می‌گویند چرا خداوند چنین مثل‌هایی زده است؟
دوستان عزیز، بسیاری از مفسران از جمله مرحوم طبرسی در تفسیر آیه 26 سوره مبارکه بقره به حدیث از امام صادق علیه السلام اشاره می کنند که فرمود علت این که خداوند به پشه مثل زده است این است که پشه برخلاف جسم کوچکش تمام اعضا و جوارح حیوان بزرگ چون فیل را دارد و علاوه بر آن دو عضو دیگری دارد که فیل فاقد آنهاست. در حقیقت خداوند با این مثل می‌خواهد ظرافت و عظمت آفرینش را بیان کند که تفکر در مورد این حیوان بظاهر ضعیف که خدا آن را شبیه بزرگترین حیوانات خشکی آفریده است انسان را متوجه عظمت خداوند می‌سازد. الله الله سبحان الله الله سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله. قرآن دوستان عزیز، اشتباه بزرگ منافقان این بود که نمی‌خواستند و این مهم توجه کنند که یکی از شاخه‌های اعجاز قرآن مجید، معجزه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، فصاحت و بلاغت آن است. فصاحت و بلاغت عبارت از بیان جذاب و رساست. به تعبیر دیگر، اگر ظاهر سخن زیبا باشد، آن سخن را فصیح می گویند و اگر سخن دارای معنای بلند و پرمحتوا باشد، آن را بلیغ می نامند. قرآن مجید به تعبیر پیامبر بزرگ اسلام هم ظاهر زیبا و جذاب دارد و هم شنونده را به خود جذب می کند و هم دارای معانی و مطالب بلند و پرمعناست. قرآن از دیدگاه اعراب تا آن اندازه فصیح و بلیغ و جذاب بود که دشمنان آن را سحر و جادو می خواندند، زیرا که شنونده را به اختیار تسلیم خود می کند و خود این اتهام اعتراف به جذبه فوق‌العاده قرآن است. افراد بسیاری بودند که با شنیدن چند آیه از قرآن ایمان آورده و دلباخته آن شده اند. همینک سخنوران و ادیبان بلاغت این کتاب الهی را نشانه جاودانگی و عظمت قرآن کریم می دانند. الله الله سبحان الله الله سبحان الله. سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه. الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمدلله والشكر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمدلله 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 سبحان الله 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 الحمد لله والشكر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمد لله الحمد لله سبحان الله 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 الحمد لله. دوستان، در طول تاریخ راهیابی قرآن به اعماق دلها آنگونه سریع و بی سابقه بوده که حقیقت طلبان به هیچ تردیدی آن را با جان و دل پذیرفتند. جاذبه قرآن دلها را تسخیر و اندیشه ها را حتی در میان غیر مسلمانان مجذوب خیش می کند. ارنست رنان، نویسنده فرانسوی، می گوید در کتابخانه من هزاران جلد کتاب سیاسی، اجتماعی، ادبی و غیره وجود دارد که همه آنها را بیش از یک بار مطالعه نکردم. واشه بسا کتابهایی که فقط زینت بخش کتابخانه من هستند. ولی یک جلد کتاب که همیشه جلب نظر می کند و هر وقت خسته می شوم و می خواهم دریایی از معرفت برویم باز شود، آن را مطالعه می کنم و از مطالعه زیاد آن خسته نمی شوم، کتاب قرآن است.
ما از قرآن دوریم، ما از قرآن بیگانه ایم، ما با مفاهیم قرآن ناآشنایی. باید کاری کنیم، اونقدر تلاش کنیم که مفاهیم قرآنی جزء مفاهیم رایج و گفتمانهای عمومی ملت‌های مسلمان و کشورهای ما قرار بگیره.
ای افرادی که ایمان آوردید، ای کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت آوردید، خداوند آیات خود را این چنین برای شما بیان می کند:
اگر اهل دل باشیم، اگر گوش جان رو در اختیار قرآن بگذاریم، ما امروز بیشتر میتوانیم به معجزیت قرآن پی ببریم از اونایی که 1000 سال قبل بودن. در این دنیای پیچیده، در این دنیای طوفانی، در این دنیای سرشار از معضلات، این قدرت ها، این پیشرفت علمی، اینجاست که قرآن وقتی وارد میدان میشه، وقتی حرف میزنه، آدم حس میکنه این رو.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 1 تا 17 سوره نبأ با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات یکم تا هفدهم سوره نبع بود با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
دوستان عزیز، همچنان با مهر همراه شما هستیم. فاطمه جان رمضانی از کابل بر ما پیام دادن، نوشتند که سلام و خسته نباشید به همه شما عزیزان زحمتکش در برنامه در وادی نور. از خدا میخواهیم که قرآن را بهار دلهای ما قرار بده. الهی آمین، الهی آمین. فاطمه جان عزیز،
قرآن 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 قرآن. آسمانی از ستاره کهکشانی بی‌نهایت، سوره های روشنایی آیه‌هایی از هدایت، دعوت انسان به نیکیست، این پیام جاودانه، راز و رمز رستگاریست، این کلام جاودانه، راز و رمز رستگاریست، این کلام جاودانه، این کلام جاودانه.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه در وادی نور. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی همراه شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان روان آیه 37 سوره شورا آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
همان کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می‌ورزند و هنگامی که خشمگین شوند عفو می‌کنند.
در ادامه آیه قبل که به ویژگی اهل ایمان اشاره کرد، این آیه به دو ویژگی مهم اخلاقی و رفتاری آنها اشاره کرده و می‌فرماید کسانی از پاداش الهی در آخرت بهره‌مند می‌شوند که از ارتکاب کارهای زشت و ننگین اجتناب ورزند و روح خود را از آلودگی‌ها پاک سازند، زیرا ایمان با ناپاکی سازگار نیست. مؤمنان بر نفس خیش غلبه دارند. آنها به هنگام خشم و عصبانیت که از بحرانی ترین حالتهای انسان است، دست و زبان خود را کنترل کرده و سخن زشت و ناروا بر زبان نمی آورند. غضب در واقع آتش سوزانی است که در درون جان انسان شعله‌ور می شود و بسیارند کسانی که در هنگام خشم قادر بر مهار نفس خیش نیستند. البته غضب و عصبانیت حالتی طبیعی است که ممکن است برای هر کسی پیش بیاید، ولی مهم توانایی کنترل نفس در هنگام خشم و غضب است. ایمان می تواند روحیه رحمت و مغفرت را در انسان تقویت کند تا او در مواجهه با دیگران راه گذشت و بخشش را در پیش بگیرد. لذا مؤمنان راستین در موقع غضب زمام اختیار را از کف نمی دهند و دست به اعمال زشت و ننگین نمی زنند. آنها خشم خود را فرو خورده با آب عفو و غفران دل را از کینه ها شستشو می دهند و خطاکاران را می بخشند. در روایات نیز آمده است که دوست خود را در هنگام عصبانیت بشناسید که آیا قادر از خود را کنترل کند یا نه. مؤمنان خداجو، از این آیه 3 نکته می آموزیم. اول این که ایمان تنها امر قلبی نیست، بلکه باید در گفتار و رفتار انسان نمود داشته باشد. دوری از گناهان و کنترل شهوت و غضب از نشانهای ایمان واقعی است. نکته دوم این که مؤمن به غرایز و خواسته های نفسانی خود تسلط دارد، نه آنکه غرایز بر او مسلط باشند. و نکته پایانی این که عفو و گذشت دیگران یکی از شرایط ایمان است. کسی که دیگران را نمی بخشد مؤمن واقعی نیست. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان. در سوره اعراف آمده است که تلاوت آیات الهی زمین ساز تقوا و پرهیزکاری در انسان می شود. در سوره آل عمران هم به این مطلب اشاره شده که تلاوت قرآن انسان را در زمره صالحان قرار می دهد. اما قرآن کریم عواملی را که مانع اثرگذاری قرآن بر انسان می شود برشمرده است. استکبار، تمسخر، غفلت، کفر، کوردلی و گناه باعث می شود که قرآن در قلب تلاوت کننده اثر نگذارد. همچون بارانی که در شورزار می بارد و ثمره ای ندارد، قرآن نیز در قلب گناهکاران رسوخ نمی کند. خودسازی و دوری از گناهان است که باعث می شود تلاوت کننده قرآن از هدایت های الهی قرآن بهره ببرد.
معنی قرآن ز قرآن پر صحبت، معنی قرآن ز قرآن پر صحبت، پس کسی کادش زدن در حبت، پس کسی کادش زدن در حبت. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبینن غیر تی. ظاهر قرآن تو شخص آدمیست، که نقوشش ظاهر و جانش خفیست، که نقوشش ظاهر و جانش خفیست.
با برنامه در وادی نور همچنان در کنار شما هستیم و در این لحظه همراه میشیم با کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و ارجمندی در وادی نور قرآن. سخن ما درباره زیبایی‌های گرایشی انسان مؤمن است. یکی از خصوصیات انسان مؤمن این است که احساس حقارت ندارد، بلکه خود را موجود ارزشمند میداند و میشناسد و به بیان دیگر ارزیابی وی از خود او مثبت است. انسانی که ارزیابی از خودش مثبت باشد به خود احترام میگذارد و رفتاری را که در شأن خود نمیداند مرتکب نمیشود، چنان که انسانی که به خود احترام دارد به دیگران هم احترام میگذارد. اگر کسی خود را ناچیز بشمارد و حقیر بشمارد، نه به خود احترام میگذارد و نه به دیگران احترام میگذارد. به تعبیر معمولی و عرفی، انسانی که چیزی برای باختن ندارد، نه به خود احترام قائل می شود و نه به دیگران احترام قائل می شود. به ضرب المثل معروف، پای لخت از دریا نمی ترسد. بنابراین یک انسان مؤمن این حالت رو ندارد، حالت حقارت و خود کوچک بینی را، بلکه خود را موجود ارزشمند می بیند. قرآن کریم در آیات شریفه خیش بارها به این نکته اشاره فرموده است که انسان موجود ارزشمندی است و کسی که به آیات قرآن ایمان دارد و باور دارد بر اساس این آموزه‌های قرآنی خود را موجود ارزشمند و کریم و بلکه بهترین موجود خلقت می‌شناسد بعد از خداوند. در سوره مبارکه سین آیه 4 خداوند این گونه می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. بی تردید و حتما ما انسان را در نیکوترین شکل و در نیکوترین و استوارترین صورت آفریده ایم. در اینجا خداوند در ضمن که به توانایی و قدرت خود اشاره دارد، به خلقت قویم و استوار و زیبای انسان اشاره می کند. و همین گونه در سوره مبارکه مؤمنون آیه 14 این گونه می فرماید: ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. در این آیه سخن از مرحله است که روح در وجود انسان می دمد، یعنی بعد از آن که نطفه است، مراحل نطفه را طی می کند تا می رسد به صورت انسانی و روح انسانی در وجود او می دمد، که از آن به خلقت آخر و خلق آخر تعبیر شده است. خداوند این خلقت آخری را که روح در وجود انسان می دمد و انسان می شود و حیات پیدا می کند، خلقت دیگر نامیده است. یعنی این خلقتی که با سایر مراحل خلقت انسان، مراحل 6-7 گانه‌ای که در قرآن کریم بیان شده است و جنین انسانی اون را طی می کند تا برسد به مرحله انسان شدن، این را به خود تبریک میگوید: فتبارک الله. وانگهی به زیبایی خلقت انسان اشاره میکند: فتبارک الله احسن الخالقین. خداوندی که انسان را میآفریند و به دلیل آفرینش انسان احسن الخالقین است، یعنی زیباترین خالق. این که میگوید زیباترین خالق به دلیل زیباترین مخلوق است، یعنی چون این مخلوق زیبا را آفریده است شده است احسن الخالقین و توصیف می شود به احسن الخالقین. بنابراین انسان مؤمن اگر این آیات را در نگره خیش داشته باشد که دارد، وانگهی خود را موجود ارزشمند می داند و موجود می داند که به صورت قویم و به زیباترین صورت آفریده شده است و زمانی که این احساس در وجود او باشد به خود احترام قائل است. اللهم صل على محمد و
جالي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. میتونین از طریق سایت هم شنونده برنامه باشین. parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة
همراه شما هستیم از رادیوی خودتان رادیو دریم. همراه می شویم با برنامه ضربان و مدت 25 دقیقه.
ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. قبل از هر چیزی سال روز شهادت نوه گرامی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم امام علی النقی یا امام هادی علیه السلام را خدمت شما همه مسلمانان جهان و آزادگان جهان تسلیت عرض می کنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس برنامه جناب آقای دکتر حسن براتی، جراح و متخصص استخوان و مفاصل یا ارتوپیدی هستیم تا در مورد یکی از مشکلات و ناراحتی های شایع با ایشان صحبت بکنیم، راجع به دردهای شانه. این درد به اندازه‌های مختلف ممکن است در بعضی ها دیده شود، متفاوت باشه، گاهی دائمی است، گاهی گهگاهی و متناوب است، گاهی یک طرفه است، گاهی دو طرفه. ای که چی عواملی باعث به وجود آمدن این دردها میشه، این بحث امروز میخواییم بحث بکنیم و انشالله شما هم این بحث با ما تعقیب بکنین، مخصوصا که هم خود شما خدای نخواسته و هم اطرافیان ممکنه آدمهای زیادی را ما در جامعه دیده باشیم که به یک نحوی از درد شانه شکایت دارن، بازاب هستن و ناراحتی هایشان بر حال طولانی مدت ممکنه باشه. در این بحث ما به عوامل و فاکتورهای زمینه ساز و عوارض و بعضی از جنبه های مختلف این بیماری ها و مخصوصا اقدامات درمانی که ممکن است برای اینا لازم باشه صحبت خواهیم کرد با توجه به اهمیتش. امیدوار هستیم شما هم همراه ما باشین. قبل شروع بحث با دکتر سب براتی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
س
سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در این برنامه برای ما در ابتدایش بفرمایین که وقتی میگیم شانه، از نظر ساختمانی و آناتومی در بدن دقیقاً کجاست و چی ساختار و ساختمانی دارد تا شنوندگان ما آشنایی لازمه داشته باشند؟
سلام از کنم خدمت همه بزرگ، تشکر کنم از شما. ما مفصلشون که وقتی توی جامعه هست و مردماتی فکر بکنیم که فقط یه دونه مفصل هست، در حالی که در حالت عادی این چهار تا مفصله، یعنی به جای یه دونه مفصلی که ما فکر بکنیم چهار تا مفصله و ساختاره متفاوت و مختلفی که دور این چهار تا مفصل وجود داره.
بله.
من جمله تاندون‌ها، عضلات، ربات‌ها و کپسول مفصلی که باعث پایداری مفصل میشه و هر کدوم از این اجزایی که وجود دارن ممکنه که باعث درد بشن، علاوه بر اون درده ارجایی که به ناحیه شونه ارجاع داده میشه، چه شونه راست و چه شونه چپ که علل مختلفی برای درده ارجاعیشون هست.
بله.
علاوه بر درده ارجایی از ناحیه ستون فقرات گردنی که خیلی اوقات بیمار فکر کنه که مشکل شونه داره، در حالی که شونه سالمه و فقط درد این ناحیه ستون فقرات گردنی رو توی شونه احساس میکنه، که حالا برای اون تشخیصهای مختلفی که داریم میتونیم تاثیربرداری مختلفی هم انجام بدیم.
پس این ساختمان شانه دکتر سه برعکس ظاهرش بسیار پیچیده و یک ساختمان حساسه. گفتین که از چند تا مفصل تشکیل شده، زمینی که می دانیم شانه پرتحرکترین و پرفعالیتترین قسمت بدن است از نظر کار و فعالیت، و البته بسیار ساختمان خاص و مغلق داره. نی؟
همونطوری که گفتم از چهار تا مفصل تشکیل شده، مفصل بالا بین استخون، مفصل اصلی که وجود داره بین استخون کتف و قسمت بالایی استخون بازو هست، مفصل بعدی بین انتهای خارجی استخون ترقوه و استخون کتف هست.
بله.
مفصل بعدی بین انتهای داخلی استخون ترقوه و استخون جناح هست، و مفصل بعدی که حالا مفصل کاذب پس بین خود استخون کتف و قفسه سینه هست که یه مفصل تقریبا کاذب حساب میشه، ولی خب اون ناحیه معمولا خیلی ناحیه هست که باعث درد این ناحیه شونه میشه.
بله.
و همونطوری که گفتم بین این، یعنی این مفاصلی که گفتم روشون خیلی عضلات، ربات ها و کپسول خود مفصل شونه هست که این ناحیه رو کاملا دربر میگیره که باعث میشه که این شونه پایدار بشه. من یه نکته که قبل از اینکه وارد بحث علل شایع بشیم بگم اینه که مفصل شونه بیشترین حرکت رو توی بدن داره، یعنی به نسبت بقیه مفاصلی که تو بدن هست بیشترین مفصل داره، و به خاطر همین محدودیت حرکتی که خیلی زیادی که داره، در رفتگی و ناپایداری توش خیلی شایع تر هست.
بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، علل و عوامل مهم به وجود آورنده دردهای شانه کدام ها هستن؟
مسئله اولی که میخوام در بحث صحبت کنیم در رفتگی هست یا دیسلوکیشن یا ناپایداری. این مسئله در رفتگی شونه مسئله اکیوت و حادی هست که به صورت ناگهانی اتفاق میفته، ولی در طول زمان اگر بهش رسیدگی نشه و بیمار تحت درمان قرار نگیره، این به صورت ناپایداری کلی در میاد. تن استخون مخصوصا تو این ناحیه استخون کتف، یعنی اون ناحیه که استخون بالای استخون بازو باش چفت میشه، باعث میشه از بین بره، و به قول یکی از اساتید اگر که این مفصل درمان نشه مثل اینه که با یه لاستیک پنچر ماشین رو داریم راه میبریم.
بله.
یعنی اگر به مثلی که پنچر بشه اینو درستش کنیم خیلی خوب برمیگرده جاش، ولی اگر درست نشه جلوبندی یا همه چیز رو خراب میکنه. یعنی بهتره که به صورت حاد این قضیه درمان بشه.
بله.
که حالا این در رفتگی دو تا معمولا به دو صورت هست، به صورت قدامی در میره یا به صورت خلفی، که قدامیش خیلی شایع‌تر هستش، و خلفیش در افرادی که دچار تشنج میشن یا دچار برق گرفتگی میشن یا متاسفانه سوء مصرف مواد دارشون شایع‌تر هست. مسئله بعدی توی که باعث دردشون نمیشه، همونطور که توی اول برنامه گفتم که چند تا مفصل داریم توی شونه، مفصل دوم بین انتهای خارجی استخون ترقوه و استخون کتف هست که این به واسطه یه سری ربات ها به هم اتصال داره، که اگر که این ربات ها در اثر حالا ضربه یا زمین خوردن یا در اثر هر حادثه‌ای دچار آسیب بشن، این ناحیه هم باعث دردناک شدن نای شونه میشه، که این خیلی وابسته به معاینه است. یعنی خیلی شاید بعضی وقت توی تصویربرداری و رادیولوژی که از بیمار میگیریم که کاملا مشخص نباشه و ما بر اساس معاینه که میکنیم و اون محل دردی که وجود داره میتونیم مشخص کنیم، که حالا بر اساس اون گریدی که داره، حالا ما از 1 تا 6 گرید بندی انجام میدیم، درجه بندی میدیم.
بله،
معمولا 1 و 2 رو با استراحت و بستن درمان میکنیم، ولی درجات بالا 3 تا 6 رو باید تحت جراحی خاصی قرار بدیم که این رباتایی که مخصوصا توی نایه پاره شده رو برای بیمار بازسازی انجام میدیم.
پس ما در میان علل مختلف، یکی در رفتگی یا به در رفتن شانه و ناپایداری امی مفصل شانه را داریم که اکثرا هم قدامیست، یعنی به طرف جلو و روبرو ای بدر میره و در رفتگی حاصل میشه، و یکی هم آسیب های ربات ها و بافت های نگه دارنده مفصل و استخوان است که خب بالاتر از درجه 2 گفتین باید جراحی و ترمیم شوه. دکتر صاحب، سایر علت های درد شانه چی چیزهایی میتونه باشه؟
مسئله بعدی که باعث درد نایشونه میشه شکستگی هایی است که تو این استخونایی که تو این نایه وجود داره ممکن اتفاق بیفته، چه سر باز، چه استخون ترقوه و چه استخون چتف که ممکنه دچار شکستگی بشه و اینا باعث دردناک شدن نایشونه میشه.
بله،
که معمولا توی افراد جوان در اثر حوادث رانندگی و حوادث ورزشی اتفاق میفته، ولی در افراد موسنتر ممکن به دنبال یه زمین خوردن خیلی ساده هم دچار شکستگی بشن.
بله،
که حالا بر اساس اون محلی که باز شکسته و سن و سال بیمار و اون تقاضای کاری که بیمار داره، چه یه ورزشکار خیلی حرفه‌ای باشه چه مثلا یه پیرزن 80 ساله، خب بر اساس این درمانه ما متفاوته، ولی معمولا به سمت جراحی پیش میره. توی حال افراد موسن این سومین شکستگی ناشی از استوپوروز یا پوکی استخون هستش، بعد از استخون مچ دست و استخون لگن، این سوم جایی که خیلی میشکن.
بله،
علت بعدی درد پارگی توی قوزروف نایه شونه هستش، یعنی اون قوزروفی که وجود داره و باعث میشه که عمق این حفره افزایش پیدا کنه، تا یه مقدار پایداری این مفصل بیشتر بشه ممکنه دچار پارگی بشه. پارگی این قوزروف که ما بهش میگیم لبروم، این توی افرادی که دچار پارگی میشه و وقتی که این پاره بشه، این احتمال دررفتگی مکرر و مجدد توی این افراد افزایش پیدا میکنه.
بله،
برای همین ما توصیه‌مون اینه که این افراد به صورت تحت عمل جراحی قرار بگیرن، تا این یه پارگی خیلی کوچیکه که میشه با یه عمل حالا آرتروسکوپیک یا به قول عوام لیزری خیلی راحت با 2 تا بخیه اینو دوخت و مریض برگرده به سر کار زندگیش. ولی اگر که این پارگی به مدت طولانی بمونه و وقتی که این دررفتگی تکرار میشه، این قوزروف کاملا آسیب میبینه، دیگه قابل ترمیم نمیشه، یعنی دیگه نمیشه دوختش، و بعد اینکه قوزروف از بین رفت، استخون هم دیگه از بین میره.
بله،
و تو این موارد ما دیگه اون عمل خیلی ساده رو دیگه نمیتونیم انجام بدیم و مجبوریم که برای بیماری عمل استخونی و یه عمل باز خیلی پیش بریم که هم برای مریض عوارض زیادی داره و هم برای جراح خیلی سن.
بله،
علت بعدی درد توی نایه شونه پارگی عضلات اطراف شونه است که ما بهش میگیم کلاهک چرخاننده یا روتاتور کاف تو اصطلاح علمی، به این صورت که 4 تا عضله است که میاد دقیقاً عین کلاهک روی سر استخون بازو رو به این صورت میگیره، که اگر که این عضلات دچار پارگی بشن، که معمولا توی افراد مسن اتفاق میفته، یعنی تو افراد جوان خیلی مواردش نادر هست، ولی تو افراد مسن به وفور ما میبینیم که این دچار پارگی شدن، و اگر این پارگی شدتش زیاد باشه و آستانه تحمل درد مریض کم باشه، خب این موارد هم باعث میشه که مخصوصا درد شبانه بده و بیمار حتی خوابیدنشون هم دچار مشکل میشه، که البته چون این موارد خیلی زیاد هست توی افراد مسن، ما اولش ما با ما جراح ارتوپد اگه بخوایم اینا رو درمان کنیم، معمولا درمان اولیه‌مون به صورت دارو درمانی و فیزیوتراپی هست که هولوش 70-80% بیماران جواب میدن، ولی اون مقداری که باقی میمونن و دردشون مقاومت میکنه با ما نسبت به درمان دارویی و فیزیوتراپی، اینا رو باز به صورت لیزری یا آرتروسکوپیک میتونیم تحت درمان جراحی قرار بگیریم و این تاندونه که اینا یه شونه هست و برشون ترمیم انجام بدیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
درد شانه یکی از رایج‌ترین مشکلات اسکلتی عضلانی است که امروز افرادی با آن مواجه می شوند. نتایج مطالعات انجام شده در این حوزه نشان می دهد 67% افراد ممکن است حداقل در بخشی از زندگی خود با این مشکل درصد ارائه شده در این رابطه با توجه به مقدار استفاده از دست ها برای بلند کردن، فشار دادن و کشیدن اجسام در طول فعالیت‌های روزانه تعجب برانگیز نیست. قسمتی از بدن که به نام شانه شناخته می‌شود، در واقع یک گرده همایی از تعدادی مفصل، تاندون و عضله است که دامنه حرکتی وسیعی برای دست‌ها فراهم می‌کنند تا بتوانند به کمک آن حرکات مختلفی از خاراندن پشت گرفته تا پرتاب توپ را انجام دهند. البته این تحرک زیاد هزینه هایی را نیز مانند بی‌ثباتی مفصل و یا آسیب به بافت نرم و درد در پی دارد. درد شانه ممکن است تنها در زمان حرکت دادن شانه و یا به هنگام ثابت بودن آن احساس شود. همچنین ممکن است این درد موقتی بوده و با گذشت زمان از بین برود و یا ممکن تشخیص و درمان پزشکی نیاز داشته باشد. درد کتف و شانه ممکن است در خود مفصل یا در عضلات، تاندون‌ها و ربات‌های شانه ایجاد شود. انجام فعالیت‌های ورزشی، زمین خوردن، فعالیت‌های کاری و روزمره، موقعیت نامناسب بدن و کشیدگی عضله و کار کردن زیاد با کامپیوتر معمولاً از مهمترین دلایل ایجاد درد در ناحیه شانه می‌باشد. همچنین التهاب مفاصل، پارگی غضروف، زوایل استخوانی، رگ برگ شدن گردن یا شانه، خشکی و گرفتگی بازو، در رفتگی شانه و آسیب تناب نخاعی از دیگر دلایل درد در ناحیه شانه است. در این برنامه ضربان با شما در خصوص دردهای ناحیه شانه صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر حسن براتی، جراح و متخصص ارتوپیدی استخوان و مفاصل، در ارتباط با دردهای شانه گفتند که شانه در واقع متشکل از 4 تا مفصل است، یعنی 4 تا مفصل ساختمان شانه ما را ایجاد میکنه که پرتحرک ترین و حساس ترین بخش از نظر ساختمانی است. راجع به علت ها در رفتگی ها یا بدر رفتن شانه را اشاره کردن، گفتن که ممکن است که ربات ها ملتهب شود، شکستگی ها در استخوان های این ناحیه را اشاره کردن، پارگی در غضروف ناحیه شانه را توضیح دادن و همینطور پارگی عضلات اطراف شانه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب براتی، با توجه به توضیحاتی که شما در ابتدا دادین در قسمت اول، ما در فامیل و خانواده خود مخصوصا اگر یک فرد پیر و مسن داشته باشیم که شانیش درد بکنه، اینا با چیزای ساده ارتباط ندیم و حتما باید با دکتر معالج مراجعه شوه، بررسی شوه و تشخیص داده شوه که چی هست و اقدامات لازم صورت بگیره. چون بعضی وقتا مردم اینا با مسائل ساده و نمیفهم کدام فشار و درد عضلانی و اینا ارتباط میده که ظاهرا همونطور که شما اشاره کردین میتونه مسائل جدی و هر چه کهنه‌تر و دیرتر شوه مشکلات و پیامدهای بدی داره و درمان و معالجش بسیار سخت میشه. درست است؟
چون باز اینم مثل هم مورد قبلی، اگر که تو مراحل اولیه مراجعه بکنن، چون پارگی معمولا کوچیکه، یعنی مثلا 0.5 سانتی متر مراجعه بکنن، خب عمل جراحیشون خیلی راحت تره تا اینکه